صبحتان بخیر. صبح شمایی که صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید هم بخیر افتونیم. صبح به وقت کابل است در مهمترین های مجله خبری. وزارت خارجه افغانستان میگوید هنوز هم با روسیه روی برگزاری نشست صلح برای افغانستان به توافق نرسیده است. اداره حقوق بشر سازمان ملل خواستار تحقیق بین المللی در مورد قتل جمال خاشقجی شده است. جزئیات این موضوعات، گزارش های دیگر و مطبوعات جهان در مورد افغانستان را تا دقایق دیگر میشنوید. فرشتن نگاست ما مجله خبری امروز رادیو آزادی را با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنم. در آغاز سرخط چند خبر. یک انفجار در ولایت هلمند به شمول دو پلیس 6 زخمی به جا ماند. بیش از 21 میلیون افغان از خدمات مخابراتی استفاده می کنند و یک نرس در جرمنی به کشتن 100 بیمار مجرم شناخته شد. این هم تفصیل خبرها. رئیس جمهوری افغانستان میگوید بیش از 21 میلیون تن از شهروندان افغانستان از خدمات مخابراتی بهره مند شدند. عبدالله دیروز در سخنرانی در نشست اتحادیه بین المللی مخابرات در دبی گفت که تعداد مشترکین اینترنت و فایبر نوری نیز در افغانستان در مقایسه با یک دهه پیش افزایش خیلی قابل توجه داشته است.
To date, nearly a total.
او میگوید تا حالا نزدیک به 2.3 میلیارد دلار آمریکایی در بخش‌های توسعه تکنولوژی و مخابرات در افغانستان سرمایه گذاری شده. این برای اجتماع ما یک خبر خوش است. رئیس جمهوری افغانستان همچنان گفت که در حال حاضر 113 شبکه تلویزیونی و 310 شبکه رادیویی روی موج FM در افغانستان فعالیت دارند. در نتیجه یک انفجار در ولایت هلمند شام دیروز دو پلیس و 4 غیر نظامی زخمی شدند. عمر زواک سخنگوی ولی هلمند میگوید انفجار به وسیله یک بم چسبکی در موتر شخصی یک پلیس رخ داد. به گفته آقای زواک در میان زخمی ها یک کودک هم شامل است. او وضعیت تمامی 6 زخمی را قناعت بخش خواند. تا هنوز مسئولیت رویداد را کسی یا گروه به عهده نگرفته. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید مسئولین ولایت غزنی دو تن را به اتهام انجام فعالیت‌های تروریستی بازداشت کردند. بر اساس خبرنامه این اداره، یکی از مظنونین تلاش داشت بر قمندانی امنی حمله کند و دومی ماموریت سمت را هدف قرار دهد. در خبرنامه آمده که مظنون اولی در بخش سوادآموزی قمندانی امنی غزنی کار می‌کرد. به گفته ریاست امنیت این مظنون با یک موتر سایکل که مواد منفجره در آن پنهان شده بود دستگیر شده. در خبرنامه امنیت ملی در مورد هویت مظنونین بازداشت شده جزئیات دادن نشده. ریاست سهتامی ولایت قندار یک واقعه تازه پولیو یا فلج اطفال را در ولسوالی میوند ثبت کرده است. یک مقام این اداره به خبرنگار رادیو آزادی در قندار گفته که یک دختر 14 ماهه به نام رازیه در منطقه کاریزک ولسوالی میوند به ویروس پولیو مبتلا شده. به این ترتیب شمار مبتلایان پولیو در جریان سال 2018 در افغانستان به 17 تن رسیده است. اکنون هم از منطقه و جهان. وزیر خارجه ایران میگوید تحریم های امریکا بر کشورش پیامد های شدید برای نظم جهانی بم را خواهد داشت. محمد جواد ظریف که دیروز برای شرکت در نشست سه جانبه ایران، ترکیه و آذربایجان به استانبول رفت، در یک نشست خبری از سایر کشورهای ستایش کرد که به گفته او مخالفتشان را با وضع تحریم های امریکا بر ایران ابراز کردند. او گفت
و آیا این کشور میتواند دیگران رو به خاطر اینکه قانونمند هستند، به خاطر اینکه از قانون تبعیت میکنند، اونها رو مورد مجازات قرار بده یا نه؟ چنین وضعیتی تبعات بسیار عظیمی بر نظم جهانی در آینده خواهد داشت و برای همین هم هست که شما میبینید همه کشورها، هم همسایگان خوب ما و هم کشورهای اروپایی و سایر کشورها مقاومت کردند در برابر این حرکت ها.
اظهارات وزیر خارجه ایران در مورد آمریکا در حال صورت می‌گیرد که قرار است ایالات متحده در روزهای نزدیک تحریم‌های تازه را بر سکتور نفت ایران اعلام کند. و یک نرس در جرمنی به اتهام قتل نزدیک به 100 تن از بیمارانش مجرم شناخته شده. بر اساس گزارش‌ها، نایلز هوگل که 41 سال دارد با تزریق ادویه کشنده مریضانش را کشته بود. قاضی محکمه دیروز در شهر اولدینبورگ از اوگل پرسید که آیا این اتهام‌ها را می‌پذیرد. او در پاسخ به جرمش اعتراف کرد. از این گونه کشتار به عنوان بدترین قتل زنجیره‌ای به دنبال جنگ دوم جهانی در جرمنی نام برده شده. نایلز هوگل در سال 2015 به 15 سال پس از آن محکوم شد که محکمه او را به قتل دو تن از بیماران به وسیله تزریق ادویه‌ای کشنده مجرم شناخت. پس از تحقیقات در ماه جنوری امسال ثابت شد که هوگل مسئول قتل 97 بیمار دیگر نیست بوده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 7:37 دقیقه حساب به وقت کابل است. آنچه را در ادامه میشنوید. وزارت خارجه افغانستان در مورد برگزاری نشست صلح به میزبانی مسکو میگوید
ما با مقامات روسی در حال رایزنی هستیم در مورد چگونگی برگزاری نشست مسکو و تا هنوز با جانب روسیه به توافق نرسیدیم.
تصمیم کمیسیون های انتخاباتی آرای بدون بایومتریک نیز قابل اعتبار است. در این حال کمیسیون شکایت های انتخاباتی در ولایت هرات آرای 18 مرکز رایدی در شهر و تمام مراکز 6 ولسوالی این ولایت را قرنطین کرده است.
اگر دلایل موجه پیدا شد که دیگه مراکز به قرنطین بره، انشالله که میریم به خاطر تحقق عدالت انتخاباتی و هرچی شفافیت بیشتر.
گزارش های دیگر هم داریم و همچنان مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور می کنیم. در مسائل منطقه و جهان از اداره حقوق بشر سازمان ملل برایتان خواهیم گفت که خواهان تحقیق بین المللی در قضیه قتل جمال خاشقجی شده است. و در پایانی مجله خبری صحبت جالب در رنگ های زندگی.
یک هفته پیش دختره بودن، نمی گوه لکاره که دیدن همی تو پیسه را کشیدن، بعد همی تو دمیگردن و خداویزان کردن، همی تو خندکده رفتن.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. سلام و صبح روز چهارشنبه شمایی که صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 اف ام 100.5 میشنوید. بخیر. امروز 9 ماه عقرب 1397 خورشیدی است که برابر میشه با 31 ماه اکتبر سال 2018 میلادی. فرشتنگاه با همکاری سید قادر جلالوف در بخش تکنیک در این مجله رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. حکومت افغانستان انتظار ندارد که نشست مسکو در اول ماه نوامبر یعنی فردا برگزار شود. سبقت الله احمدی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان شام دیروز برای رادیو آزادی گفت تا هنوز در مورد چگونگی و تاریخ برگزاری نشست مسکو با مقامهای روسی به هیچ توافق نرسیدن. پیش از این شورای عالی صلح افغانستان گفته بود که نشست مسکو در اواخر همین هفته برگزار خواهد شد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
برای حکومت افغانستان نشست مسکو قابل بحث دانسته می شود، اما تا هنوز مذاکرات مقام های افغان با جانب روسیه هیچ نتیجه به همراه نداشته است. از چند روز به این سو گفتگوها ادامه دارد، اما ظاهرا پیشرفت حاصل نشده که در نتیجه نه تاریخ برگزاری نشست مسکو روشن شده و نه هم چگونگی برگزاری آن. صبغت الله احمدی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان شام سه‌شنبه بر رادیو آزادی گفت در حال حاضر نمیتواند تاریخ برگزاری و جزئیات نشست مسکو را تایید کند.
مسئله برگزاری نشست مسکو برای ما قابل بحث است. ما با مقامات روسی در حال رایزنی هستیم در مورد چگونگی برگزاری نشست مسکو و همچنین در مورد زمان برگزاری نشست و تا هنوز در این مورد در مورد زمان برگزاری نشست و چگونگیش با جانب روسیه و توافق نرسیدیم.
سخنگوی وزارت خارجه افغانستان با پرسش‌های پیام رادیو آزادی پاسخ واضح نداد که مذاکرات مشخصاً روی کدام موارد متمرکز است و اختلاف‌های احتمالی در کجا وجود دارد. پیش از این برخی از رسانه‌های روسی گزارش داده بودند که شاید نشست مسکو در اول ماه نوامبر برگزار شود. با این هم ایگور مورگولوف معین وزارت خارجه روسیه اخیراً به خبرنگاران گفت که تاریخ برگزاری نشست پیشرو در مسکو به زودی نهایی خواهد شد. اما در کابل عزیزالله دین محمد معاون شورای عالی صلح افغانستان روز جمعه 4 عقرب در گفتگو با رادیو آزادی تاکید کرد که قرار است نشست مسکو تا پایان همین هفته برگزار شود. انتظار می رود در این نشست مقام های افغان هم شرکت کنند، اما صبغت الله احمدی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان گفت که تا هنوز مشخص نشده که کیها در این گفتگوها به نمایندگی از حکومت افغانستان حضور می یابند. آقای احمدی به این هم تاکید ورزید که هیچ نشست بدون اشتراک حکومت افغانستان به نتیجه نمی رسد.
هر نشستی که در هر نقطه از جهان در مورد روند صلح افغانستان برگزار می شود باید رهبری و مالکیت افغانستان به گونه کامل به رسمیت بشناسه، مانندی که تمام کشورهای منطقه و جهان به خاطر به رسمیت شناختن روند صلح به رهبری و مالکیت افغانستان تعهد کردند و تمام کشورها متحد هستند به این مورد.
بانک شورای عالی صلح افغانستان پیش از برگزاری نشست مسکو به نتایج آن خوشبین است. حکومت افغانستان پیام واضح موافقت به شرایطش را از جانب روسیه دریافت نکرده است. پیش از این شمار از تحلیلگران گفته بودند که حکومت افغانستان باید از فرصت‌های ایجاد شده به شمول نشست مسکو استفاده کند تا برای آغاز مذاکرات رسمی صلح زمینه سازی شود. با این هم معلوم نیست که در حال حاضر در مذاکرات میان حکومت افغانستان و روسیه در مورد نشست مسکو چی می‌گذرد. آیا مسکو می‌خواهد نشست را مدیریت و رهبری کند؟ آیا این کار مخالف خواست افغانستان است؟ سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید با رسیدن به یک نتیجه با روسیه در مورد نشست مسکو به این پرسش ها پاسخ دریافت خواهد شد.
قرار بود نشست صلح مسکو برای افغانستان به تاریخ 4 سپتامبر سال روان میلادی برگزار شود و طالبان نیز از اشتراک نمایندگان خود در آن خبر داده بودند، اما برگزاری نشست به درخواست حکومت افغانستان با تأخیر مواجه شد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
بر اساس تصمیم مشترک کمیسیون انتخاباتی افغانستان، آرای بدون بایومتریک نیز قابل اعتبار است. سید حفیظ‌الله هاشمی، عضو سخنگوی کمیسیون، روز سه شنبه در یک کنفرانس خبری با سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی گفت که این تصمیم از سوی هر دو کمیسیون اتخاذ شده. در این حال فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد عادلانه افغانستان میگوید که به آرای ریخته شده از سوی مردم باید احترام گذاشته شود. نسیم شفق با جزئیات بیشتر.
کمیسیون های انتخاباتی افغانستان میگویند آرایی که بدون بایومتریک و باورکد در صندوق ها ریخته شده نیز معتبر بوده و شمارش خواهد شد. سید حفیظ‌الله هاشمی، عضو و سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، روز سه شنبه با سخنگوی کمیسیون شکایت انتخاباتی در یک نشست خبری مشترک گفت آرایی که با فهرست رای دهندگان مطابقت داشته باشد قابل اعتبار است. آقای هاشمی میگوید که اختلاف میان هر دو کمیسیون انتخاباتی در این مورد پایان یافته است.
هغه مشکلات چې د اجراتو په مخ کې
وای میگوید مشکلاتی که کارهای ما را اندک متاثر و با موانع روبرو ساخته بود راه حل به آن دریافتیم و در موردی که تا حد سوء تفاهم بود نیز روشن شد که امروز ته اعلامیه آن را به شما پیشکش میکنیم. در این حال علیرضا روحانی سخنگوی کمیسیون شکایت انتخاباتی میگوید آرایی که در فهرست ثبت شده کمیسیون مستقل انتخابات شامل نباشد اعتبار ندارد و شمارش نخواهد شد. در برخی از اعلامیه مشترک هر دو کمیسیون آمده است، آرایی که بر اساس فهرست رای دهندگان بدون بایومتریک در صندوق‌ها ریخته شده، زمان قابل اعتبار خواهد بود که مطابق طرز العمل از سوی رئیس محل ناظرین و مشاهدین تصدیق گردد. پیش از این کمیسیون شکایت انتخاباتی گفته بود آرایی که بدون بایومتریک در صندوق‌ها ریخته شده فاقد اعتبار بوده و باید شمارش آن صورت نگیرد. در این حال یوسف رشید رئیس اجرایی فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان از تفاهم به میان آمده میان هر دو کمیسیون انتخاباتی ستایش می‌کند و می‌خواهد که به آرای مردم باید احترام شود.
بدون بایومتریک ولی بر اساس فهرست رایدهندگان استعمال شده، چون بر اساس تصمیمی که مثل مستقل انتخابات در روز رایدهی صورت گرفته، بران به او باید احترام گذاشته شود. حال در اینجا کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایت انتخاباتی باید بسیار دقیق باشند که شکایتی که در قسمت صورت گرفته با دقت دیده شود و سطح نگاری صورت نگیرد.
آقای رشید میگوید عدم کارایی سیستم بایومتریک در روز انتخابات و یا اینکه برخی از کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات از آن درست استفاده نتوانستند مشکل مردم نبوده و آرایی که مطابق فهرست اما بدون بایومتریک در صندوق ها ریخته شده باید معتبر پنداشته شود.
تا دقایق دیگر از هرات برایتان گزارش داریم که کمیسیون شکایات انتخاباتی رای چندین مرکز در شهر و ولسوالی ها را در این ولایت قرنطین کرده است. اما پیش از آن همکارم ژکفر احمدی مرور داره به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
روزنامه تایمز بر رهایی شماری از چهره های گروه طالبان از جمله ملا عبدالغنی برادر از زندان در پاکستان توجه کرده است. بنوشته روزنامه، پاکستان در تلاش است تا در مذاکرات میان طالبان و امریکا دوباره نفوذ داشته باشد. در ادامه آمده است ملا برادر که به عنوان معاون ملا محمد عمر رهبر پیشین طالبان پنداشته می شد و 8 سال پیش در یک عملیات ماموران امریکایی و پاکستانی دستگیر شده بود، هفته گذشته به گونه بی سر و صدا در شهر کراچی آزاد شد. ملا عبدالصمد ثانی یکی دیگر از فرماندهان طالبان نیز از زندان آزاد شد. بنوشته روزنامه، برادر و ثانی هر دو از مرز گذشتند و بعد طالبان در افغانستان پیوستند. تایمز نوشته است این اقدام نخستین توافق علنی در جریان دیالوگ آزمایشی 12 اکتبر میان شورشیان و دیپلمات‌های آمریکایی در قطر دانسته می شود. روزنامه به نقل از یک فرمانده ارشد طالبان نوشته است، برادر رهبر بنیانگذار ما دوباره با ما پیوست. این فرمانده که نامش ذکر نشده، رهایی برادر را یک پیشرفت بزرگ خوانده و افزوده است که این کار آنها را تقویت خواهد کرد. و نشریه لانگوار جورنال مطلب را زیر این عنوان نشر کرده است. نیم نفوس افغانستان در ساحات بیرون از کنترل حکومت زندگی می کند. در ادامه آمده است، این نتیجه یک مطالعه است که از سوی این نشریه صورت گرفته است. نشریه با استفاده از اطلاعات رسمی نظامیان در مورد جمعیت برآورد کرده که 41% جمعیت افغانستان در یک ساحه زندگی می کند که رویش با طالبان منازعه وجود دارد. بنوشته نشریه بیش از 9% دیگر نفوس در یک ساحه تحت کنترل طالبان بسر می برد. نشریه نوشته است با وصف تلاش اردوی افغانستان برای جلوگیری از تصرف ساحات روستایی از سوی طالبان، حکومت افغانستان هنوز نتوانسته شمار نفوس را در مناطق تحت کنترلش افزایش بدهد.
تشکر که سپاهتان را با رادیو آزادی آغاز کردید. کمیسیون شکایت های انتخاباتی در ولایت هرات آرای 18 مرکز رای دهی در شهر و تمامی مراکز 6 ولسوالی ولایت را قرنطین کرده است. شاپور صابر جزئیات بیشتر را از هرات فرستاده.
از مجموعی آرای 18 مرکز قرنطین شده در ولایت هرات، بازشماری آرای 4 مرکز در دفتر ولایتی کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی در این ولایت آغاز شده است. قرار است آرای دیگر مراکز در روزهای آینده بازشماری شوند. همچنان در کنار این مراکز تمام رأی‌های 6 ولسوالی هرات به دلیل شکایت‌هایی که ثبت شده قرنطین شدند. این ولسوالی‌ها شامل شیندند، ادرسکن، کشککنه، چشت شریف، گلران و زاول می باشند. احمد شاه قانونی رئیس دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت هرات میگوید از این مراکز شکایاتی وجود دارد که آرای آن در تاریکی شب شماره شده بود.
کمیسیون شکایات بر اساس مکتوب رسمیشان امروز از 4 مرکز در داخل شهر است. اینا تفتیش و بررسی خود آغاز کردن و این روان جریان می داشته باشد تا شاید هفته الی 10 روز جریان دارد.
در همین حال مسئولان کمیسیون شکایات های انتخاباتی در ولایت هرات می گویند قرار است مراکز بیشتر رای‌دهی در این ولایت قرنطینه شوند. به گفته آنان احتمال باطل شدن آرای برخی از این مراکز به دلیل شکایت‌هایی که ثبت شده وجود دارد. امیر محمد مظفر سخنگوی دفتر ولایتی کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی در هرات تاکید می‌کند که برخی از شکایت‌های ثبت شده جدی است و نیاز به بررسی دقیق دارد.
دیگه مراکز ما کار میکنیم در هرات، انشالله که تیم تحلیل و بررسی ما به جدیت کار پیش میبره. اگر دلایل مواجه پیدا شد که دیگه مراکز به قرنطینه بره، انشالله که میریم به خاطر تحقق عدالت انتخاباتی و هرچی شفافیت بیشتر این کار ما به جدیت پیش میریم.
شماری از ناظران و نماینده های نامزدان انتخابات در ولایت هرات از عملکرد کمیسیون های انتخاباتی در زمینه قرنطینه ساختن آرا و شمارش دوباره آن شکایت می کنند. عبدالقدیر سالی و مختار یوسفی دو تن از نظارت کنندگان می گویند هیچ آمادگی برای پیشبرد این پروسه وجود ندارد.
مشکلات تکنیکی زیاد اینجا وجود داره که فرض ما حال که چا در یکی از محلاتی که ما بازشماری کردیم ملکه جلالی بود که صندوق قرنطینه شده بود. متاسفانه یک صندوق که ما باز کردیم داخل نه فرم نتایج بود و نه هم لیست کسایی که میخوایم اونجا رای بدن.
کمیسیون سمت شکایات انتخاباتی متاسفانه در همین روند تفتیش ناکام، چک لیستی وجود نداره. به طور مثال در رابطه به صندوق 01 ملک جلالی که اینها میگویند شکایت در رابطه صورت گرفته، اولا شکایت معلوم نیست که شکایت چیه.
در روزهای 28 و 29 میزان بیش از 320 هزار تن در ولایت هرات به پای صندوق‌های رای‌دهی رفتند و به نامزدان دلخواهشان رای دادند. در این روز بیش از 800 شکایت در کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی ثبت شدند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد خواهان تحقیق بین المللی در قضیه کشته شدن جمال خاشقجی خبرنگار عربستانی شدند. سخنگوی این اداره همچنان از عربستان سعودی خواست تا از محل جسد خاشقجی پرده بردارد. جمال خاشقجی حدود یک ماه پیش از کنسولگری عربستان سعودی در استانبول ترکیه ناپدید شد و سپس خبر مرگ او بازتاب یافت. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد می خواهد برای متخصصان مستقل بین المللی اجازه داده شود تا در قضیه جمال خاشقجی دخیل شوند و به اسناد و شواهد در مورد مرگ وی دسترسی داشته باشند. روینا شامداستانی سخنگوی اداره حقوق بشر سازمان ملل همچنان درخواست کرده که عربستان سعودی باید محل جسد خاشقجی را افشا کند، زیرا به گفته وی آزمایش طب عدلی روی جسد خبرنگار کشته شده عربستانی خیلی مهم است.
برای انجام تحقیق مؤثر باید مشخص شود که دقیقاً چی اتفاق افتاده است. واضحاً که او به قتل رسیده، اما آیا شکنجه هم شده است؟ آیا تلاش برای ناپدید شدن اجباری او صورت گرفته؟ برای همه اینها به پاسخ نیاز است و خیلی نیاز جدی است که روی جسد تحقیق طب عدلی صورت گیرد.
سخنگوی اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری رویترز از قضیه قتل جمال خاشقجی به عنوان یکی از رویدادهای خیلی پیچیده یادآوری کرد. روینا شامداسانی تاکید ورزید که انجام تحقیق به تنهایی توسط عربستان سعودی بسنده نیست، زیرا قتل خاشقجی در یک سطح بالا طرح‌ریزی شده بود و مقام‌های ارشد سعودی شاید در آن دخیل بودند. جمال خاشقچی در دوم ماه اکتبر از کنسولگری عربستان سعودی در استانبول ترکیه ناپدید شد و سپس خبر مرگ وی بازتاب یافت. او برای گرفتن اسناد طلاق از همسر قبلیش به این مکان دیپلماتیک سعودی رفته بود. عربستان نخست هر گونه آگاهی از قتل جمال خاشقچی، خبرنگار منتقد و همکار روزنامه واشنگتن پست را رد می کرد. اما سعود المجیب سارنوال ارشد عربستان سعودی پیش از سفرش به ترکیه گفت که قتل خاشقچی از قبل طرح‌ریزی شده بود. ترکیه پیش از این از سعودی خواسته بود که 18 مظنون مرتبط با قضیه خاشقچی را به انقره بسپارد. در میان این مظنونین 15 تنشان اعضای یک گروه امنیتی معرفی شدند که چند ساعت پیش از کشته شدن جمال خاشقچی به ترکیه سفر کرده بودند. در تازه ترین واکنش رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز سه‌شنبه گفت که کشورش به فشارها بر عربستان سعودی ادامه خواهد داد تا مشخص شود که کیها قاتلین خاشقچی را به استانبول فرستاده بودند. سعودی تا حالا در مورد تازه ترین اظهارات اردوغان و خواست اداره حقوق بشر سازمان ملل چیز نگفته است.
7:55 دقیقه صبح به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس اجرایی افغانستان میگوید بیش از 21 میلیون تن از شهروندان افغانستان از خدمات مخابراتی بهره مند شدند. عبدالله عبدالله این را دیروز در سخنرانی خود در نشست اتحادیه بین المللی مخابرات در دبی گفت. در نتیجه یک انفجار در ولایت هلمند شام دیروز دو پلیس و 4 غیر نظامی زخمی شدند. مقام ها می گویند انفجار به وسیله یک بم چسبکی در موتر شخصی یک پلیس رخ داد. یک مورد تازه بیماری فلج اطفال یا پولیو در ولایت قندار ثبت شد و شمار مبتلایان به این مرض را در سال جاری میلادی در افغانستان به 17 تن رساند. وزیر خارجه ایران میگوید تحریم های امریکا بر کشورش پیامدهای شدید برای نظم جهانی به همراه خواهد داشت و یک نرس در جرمنی به اتهام قتل نزدیک به 100 تن از بیمارانش مجرم شناخته شد. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com.